أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما ديروز منتهي شد به این بحث در قاعده فراغ و تجاوز، که آیا اینها دو قاعده مستقل از یک دیگرن یا یک قاعده هستن. این بحث رو مقدمه ای عرض کردیم هست برای بحث دیگر. بحث دیگر اینه که آیا قاعده فراغ و تجاوز فقط طهارات صلاس و نماز در این دو جا فقط جاری میشن یا نه. عرض کردیم قاعده فراغ هم در نماز وارد شده، هم در طهارات صلاس وارد شده، و بلکه بعض از تعلیلها و بعض از نقلها به گونه ایست که شامل غیر وضو و طهارات صلاس و غیر نماز هم می شود. پرش مجموعه عقود و ایقاعات و معاملات بالمعنى الاعم را هم میگیرد. لذا قاعده فراغ در تمام موارد جاری است. قاعده تجاوز عرض کردیم از لسان دلیل طهارات صلاس خارج شده، یعنی قاعده تجاوز در طهارات صلاس جاری نمی شود. دلیلش هم این ادله است که میگه در طهارات صلاس وقتی جاوزت جزءا و دخلت فی الجزء الاخر و حصل لك الشک فاعتنب الشک، برو اون جزء قبلی رو بیار. من وارد وضوی دست چپ شدم، میخوام الان شستشوش بدم، شروع کردم میخوام آب بریزم، یه مرتبه حواسم میاد به این که یا حتی آبم ریختم، یه مرتبه میگم نکنه دست راستمو نشستم. دلیل میگه برگرد دست راستتو بشور و بعد بیا سراغ دست چپ. پس در بحث دلیل قاعده تجاوز در طهارات صلاس جاری نمیشود، اما در صلات جاری میشود. و دعوا سر اینه که قاعده تجاوز در غیر صلات هم جاری می شود یا نمی شود. به مناسبت فرمودن که ما بد نیست اول همین که عرض کردم بیایم بحث کنیم اصلا اینها دو قاعده هن یا یک قاعده. البته از اون چه الان تصویر شد به ذهن میاد که اینها دو قاعده باشن، که فراغ در طهارات صلاس در صلات و غیر اونها جاری شود، تجاوز فقط در صلات نه طهارات صلاس، و موارد دیگر مشکوک باشه. حالا میخوایم اینو بحث کنیم که آیا دو قاعده ان این دو یا یک قاعده ان. اگر یک قاعده باشن که محل جریانشون واحده، بعد محل جریانشون کجاست باید بحث کنیم. اما اگر دو قاعده باشن میتونه محل جریانشون متفاوت باشه و باز محل جریانشون رو باید بحث کرد. اما ادعی استدلال کردن بر این که قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو قاعده هن، دو جعل داریم بالاستقلال. قائلین به دو قاعده بودن چند دلیل برای مدعای خودشون اقامه کردن. دلیل اول اینه که ما نگاه میکنیم میبینیم اون چه در مورد قاعده فراغ ازش بحث شده و جعل شده با اون چه در قاعده تجاوز جعل شده با یک دیگر منافیان و دو شیء مستقلان. چطور؟ و بعد این دو جعل در یک جعل واحد هم نمی گنجد. مثلا اون چه که در قاعده فراق جعل شده اینه که شما بنا بگذار بر صحت عمل، اما بعد از این که اصل وجود عمل چی شده آقایان؟ احراز شده، پس شک در صحت عمل هست. بگو ان شاء الله من عمل رو صحیحا انجام دادم. نماز خوندید، شک کردید، 3 رکعتی خوندید یا 4 رکعتی، بگو ان شاء الله من نماز رو 4 رکعتی خوندم و دیگه به این شکت اعتنا نکن. این میشه مورد قاعده فراق. اما اون چه که مجهول در قاعده تجاوز هست، شک در اصل وجود شیء و مجهول اینه که بنا بگذار بر این که اون شیء وجود پیدا کرده. پس در قاعده تجاوز شک در وجود و عدم وجود شیء، در قاعده فراق شک در صحت شیء موجوده. بعد الفراق از وجود شیء بحث میکنی و نمیدونی که آیا اون شیء صحیحاً واقع شد یا نه. خب وقتی مجهول در فراق اصل وجود شیء مجهول هست، دعوا سره و شک سر صحت هست، و حال اون که در قاعده تجاوز دعوا سر اصل وجود هست، پس اینها دو معنا، دو مسبب مختلف دارن و شکشون هم به دو شیء مختلف تعلق گرفته، لذا این دو قاعده هستن. این دلیل اول. به تعبیر دیگر بحث از قاعده فراق مفاد کانه ناقصه هست، بحث از قاعده تجاوز مفاد کانه تامه است. یعنی چی؟ یعنی در قاعده فراق میگیم کان الموجود صحیحا ام لا، این در قاعده فراقه. در قاعده تجاوز هل تحقق فلان شی، هل وجد فلان شی ام لا، در قاعده تجاوز دعوا سر مفاد کانه تامه است، در قاعده فراق دعوا سر مفاد کانه ناقصه است. و در یک جعل واحد از ادله هم به مفاد کانه تامه و هم به مفاد کانه ناقصه نمیتوان یک عبارت رو آورد و جعل هر دو رو بیان کرد. پس حالا یک عبارت هم ممکنه حتی بیاریم، ولی بالاخره دو وادیان، یکی مفاد کانه ناقصه که فراق باشه، یکی مفاد کانه تامه که چی باشه آقایان؟ تجاوز باشه. این دلیل اول برای قائلین به تعدد. مرو حالا بحث میکنیم، یه حرفا رو بعضی ها زدن احسنتم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماین بحث از قاعده فراغم بحث از وجود شیعه، اما وجود شیعه صحیح. ما در واقع در قاعده تجاوز که بحث از وجود شیعه که نمیدونم آیا من رکوع رو آوردم اصلا یا نه، قاعده فراغم که دعوا سر صحته، سر وجود شیء صحیحه. پس در قاعده فراغ هم شک در چیه آقایان؟ وجوده. این وجود شیء است که تجاوز باشد، اون وجود شیء صحیح است که چی باشه؟ فراغ باشه. پس هر دو بازگشت کردن به شک در اصل وجود، لذا این دلیل شما وافی به استدلال بر تعدد دو قاعده نیست. خب
در روایات
نه نه خیر، البته جاوسته داریم، جاوسته داریم. خب حالا دقت کنید، پس اینجا هم بازگشت کرد به مفاد کانه تامه در فراق، بازگشت کرد به مفاد کانه تامه. دعوا داریم هل حصل الشی، هل حصل الوجود الصحیح ام لا، آیا وجود صحیح فلان شی حاصل شد یا نه. پس باز قاعده فراق هم بازگشت به وجود داره، لذا اینم میشه کانه تامه. پس اونی که شما فرمودید دو وادی مستقل از همان، این رو ما قبول نداریم. این فرمایش مرحوم شیخ که دلیل اول قائلان به تعدد رو پاسخ دادن. مرحوم خب چیکار کنیم؟ چرا؟ ولی دعوا سر اینه که بالاخره مفاد قاعده فراق کانه تامه یا ناقصه. مستدل قائل به تعدد گفت کانه ناقصه است. با یک لحاظی چرا دیگه، شیخ هم همینو میگن دیگه. شیخ میگن بازگشتش به همان است، لذا در اینجا دعوا سر وجود شیء صحیحه. ولی دیگه شیخ میخوان بگن میشه برگردوندش، و حال این که در اون یکی دعوا سر اصل وجوده، این لذا دعوایی که مطرح شده شیخ میگن به نظر ما این دلیل شما وافیه به غرضتون نیست، چون شما گفتید یکی تامه است یکی ناقصه، ما کاری کردیم که ناقصه رو به تامه برگردون. حالا دلیل دیگه هست، فعلا این دلیل اول شما وافی به غرضتون نیست. این فرمایش مرحوم شیخ. خب ولی فرق میکنه دیگه، اونجا بازم اسمش بالا شده دیگه، میگیم اون در اصل وجوده، این در وجود شیء صحیحه. خب عرض کردیم، حالا میخوام جواب بدیم دیگه، میخوام جواب بدیم. مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 620 به بعد آمدن بر این کلام مرحوم شیخ دو ایراد وارد کردن و دو اشکال. محقق نائینی در فوائد الاصول و اجود التقریرات، میدونید دیگه فوائد الاصول و اجود التقریرات دو کتابی هم که تقریر فرمایشات و اصولی مرحوم نائینی هستن. اجود التقریرات رو مرحوم آیت الله خویی نوشتن، فوائد الاصول رو مرحوم آیت الله شیخ محمد علی کاظمینی نوشتن، که ظاهرن رتبه زمانی مرحوم کاظمینی بر رتبه زمانی مرحوم آیت الله خویی مقدم بوده. ولی در این حال هر دو بزرگوار تقریر درس استادشون رو نوشتن. این مطلبی که میخوام عرض کنم، فوائد الاصول جلد 4 صفحه 620، اجود التقریرات جلد 4 صفحه 212. خب حالا پس برگردیم، دلیل آورده شد که این دو قاعده هستن، به خاطر اینکه مجعول در یکی اصل وجوده، در دیگری صحت بعد الفراق از اصل وجوده. مرحوم شیخ فرمودن قاعده فراق هم به همان اصل وجود صحیح برمیگردد، پس اینها دو قاعده نشدن. مرحوم محقق نائینی اولین اشکالی که بر شیخ وارد میکنن، میفرماین این که شما آمدید در قاعده فراق گفتید این هم بازگشته به وجود شیء صحیح دارد، این خلاف ظاهر ادله قاعده فراق. به تعبیر دیگر این که شمای شیخ تأویل بردید قاعده فراق رو به اصل شک در وجود اما وجود شیء صحیح، این تأویل شما
با ظاهر خود ادله قاعده فراق سازگار و هماهنگ نیست. چطور؟ مثلا این عبارت کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعاده علیک. خب این عبارت رو دقت کنید، کل ما مضا من صلاتک و طهورک، هر عملی که هر وقتی که شما از نماز و از طهور ماضی شدی و گذشتی و بعد ذکرته تذکرن یه مرتبه در اون مورد یادت آمد نکته ای را، فمزهی ادامه بده ولا اعادت علیک، بگذر از این نماز و از این طهارت و اعاده ای بر تو واجب نیست. ایشون می فرماین ظاهر عبارت یعنی یک شیعی بوده، یک نمازی و طهارات ثلاثی بوده و ازش گذشتی، حالا شک داری، بگو انشاءالله اون شیع رو صحیحاً آوردم و اعاده لازم نیست، اعاده لازم نیست. اما در قاعده تجاوز نه این است که یک شیئی رو اتیان کردی و ازش گذشتی و بعد شک در صحت داری، نه، در تجاوز شک در اصل وجود شیء داری. خب بابا شما میگید در فراق هم شک در وجود دارم، بازم البته وجود شیء صحیح، این با لسان دلیل بر قاعده فراق سازگار نیست. فیکون مفاد این دلیل تعبد به صحت شیء موجود، نه تعبد به وجود شیء صحیح، فرقش واضحه. و وجود صحیح و ان کان لازما للوجود لصحت الموجود، باید ما بگیم که شیء موجود صحیحا وقتی واقع شد پس وجود صحیح ثابت شد، اما مفاد ادله چیه؟ قول به صحت شیء موجود است در قاعده فراق. پس اولین اشکالی که مرحوم محقق نائینی بر مرحوم شیخ وارد کردن اینه که شما یه جوری خواستید قاعده فراق رم به تجاوز برگردانید در حالی که با ظاهر ادله قاعده فراق نمی سازد. این میشه مورد قاعده تجاوز. نه دیگه، نه، در اصل وجود شی میشه قاعده تجاوز. این ایراد اول مرحوم محقق نائینی بر مرحوم شیخ بله، کل ما جاوزت جزءا و دخلت فی الجزء الاخر، تعبیر اینه مثلا. خب چی ادعاست؟
این که استظهار مرحوم نائینی این است که صحت موجودی موجود یه چیزی موجود بوده ولی صحتش رو لحاظ میکنیم از یه روایتی که عقلش، نه اینکه وجود صحیح، ادعاست.
نه دیگه، ظاهرش چشم ظاهرش اینه که فمزه، یعنی ازش گذشتی، نه وجود صحیح، نه دیگه، تعبیرش نه دیگه، کل ما مضا من صلاتک و طهورک، مضا یعنی دیگه اصل نماز و طهور رو چیکار کردی؟ آوردی. کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعاده علیک. بله،
همون صلات، همون طهور،
بله،
یعنی از صلات صحیح، از اون،
نه دیگه، انصافا صلات صحیح نمیگه، میگه نمازت که گذشتی الان بگو که درسته، من درست انجام دادم، اعتناء به شک نکن دیگه، اینه دیگه. خب البته حالا دعوا بین بزرگان زیاده، واقعا بعد معلوم میشه که بعضیا یکی میگیرن، بعضیا دو تا میگیرن، بله دیگه، بله. البته مرحوم آیت الله خویی اینجا کلام استادشون رو قبول میکنن، ایشون هم میگن ایراد اول مرحوم محقق نائینی بر مرحوم شیخ فمتینون، لأن ظاهر قوله علیه السلام کل ما مضا من صلاتک تا آخر هو الحکم به صحت ما مضا. یک ما مضایی باید داشته باشیم که حالا بگیم اون ما مضا چی شده آقایان، صحیحاً واقع شده. فارجاؤه الی الحکم به وجود صحیح که مرحوم شیخ گفتن بازگشت به شک در وجود صحیح دارد، این خلاف ظاهر ادله است. این
از این روایت تعبیر میشه که الان برای تعلق صحیح حاصل بشه
چی؟
از این میگه صلاتی که بگیم مضا از صلاتی،
نه دیگه، صلاتی که تمام بوده اجزا و شرایطش، ولی نمیدونیم که آیا صحیحاً انجام دادیم یا نه. نه حالا اینجا به قرینه میشه، موردی که قرینه باشه که دلیل نمیشه برای مطلب، اینجا قرینه چون وجود داره اینجوری معنا میکنیم. اشکال دوم محقق نائینی به کلام مرحوم شیخ چی بود؟ چون سوال زیاد میشه از ذهنها نمیخوام در بره مطلب. مرحوم شیخ فرمودن قاعده فراق رو به چی برمیگردونیم؟ به تجاوز، که میگیم در فراق هم شک در وجود شیء صحیحه، تجاوز هم که شک در وجوده، پس هر دو شدن شک در وجود. البته همینجا فی نفس شیء هم داریم، او یکی شک در اصل وجود شیء، یکی شک در وجود شیء صحیحه، بالاخره هر دو شدن شک در وجود. مرحوم شیخ اینجوری میگن. مرحوم محقق نائینی دومین اشکالی که به مرحوم شیخ می‌فرمایند اینه که لو سلمنا این ارجاعی رو که شما فرمودید، یعنی قاعده فراق رو هم به تجاوز برگردوندید، گفتید اون هم شک در وجود شیء صحیح هست، این حد اکثر در باب تکلیف این درست میشه، اما در باب معاملات این گونه نیست. چطور؟ بله، در باب تکالیف تمام همت مکلف اینه که علم به فراغ ذمه از تکلیف پیدا کنه. مکلف کارش اینه دیگه که من وظیفه‌مو انجام بدم و علم پیدا کنم که ذمه‌م از اون تکلیف فارغ شده. خب عبادت صحیح هر وقت وجود پیدا کنه، وجود العمل صحیح، وجود العبادت صحیح، همین برای من کافیه که علم به فراغ ذمه پیدا کنم. پس من در واقع در تکلیفیات دنبال چی میگردم آیون؟ وجود شیء صحیح. بله، چون دنبال وجود نماز صحیح، وجود روزه صحیح و امثال اینها میگردم، پس شک من در چی آقایان؟ وجود شیء صحیح است. بله، در فراق هم من شکم در وجود شیء صحیحه، پس یک جورایی فراق و تجاوز شدن، یکی شک در وجود است. حالا یکی اصل وجود، البته یکی وجود صحیح، که وجود صحیح هم بر میگرده به اصل وجود. آیا اون چه که شارع از من خواسته که وجود صحیحه وجود پیدا کرد یا نکرد؟ این در به اصطلاح تعبدیات در عبادات و تکالیف اینجوریه، اما در معاملات ایشان میفرماین آثار معامله که به نحو قضیه حقیقی جعل شده، اگر این گونه معامله ای واقع شود مفید مثلا تملیک و تملک است، در بی مثلا، که مفادشون به نحو قضایای چی جعل شده؟ حقیقیه. هرگاه فلان شکل انجام شود این هبه است، هبه غیر معوضه است و واهب باید به متهب موهوب را دفع کند و بدهد و امثال اینها. در معاملات پس دعوا به نحو قضایای حقیقیه بر صحت شخص معامله است، یعنی در اینجا دعوا سر اینه که آیا معامله ای که شک داریم واقع شده و محقق شده یا نشده. فلا یکفی فی ترتب الاثر التعبد به وجود معاملت صحیحه، نفس این که بگیم معامله صحیحی واقع شده کافی نیست، بل لابد من احراز صحت المعاملت الشخصیه ولو به تعبد. در عبادیات باید بگیم فلان معامله، چون دعوا سر معامله شخصیه خارجیه است، این معامله شخصیه خارجیه صحیحه واقع شده یا واقع نشده. فلا یتم ارجاء قاعده فراغ الى التعبد به وجود صحیح فی باب المعاملات الا فرض تسلیم تمامیتی فی العبادات. به نظر حقیر که اصلا فرقی نمی کنه. این تعبیرشون هم عمدن خوندم تا شما هایم با بنده در همین نفهمیدن شریک بشیم. آخه تعبیر ایشون رو دقت کنید. بله، در باب معاملات قضیه شخصیه است، اول به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، اما علم به صحت باید به نحو قضیه چی باشه؟ شخصیه باشه. الان این عبارتشون رو آوردم براتون خوندم، تعمدم داشتم در این خوندن. میگن الثانی ان الارجاء المذکور على تقدیر تسلیم، ارجاء مورد قاعده فراغ هم به شک در وجود شیء صحیح. همین بود دیگه، که پس قاعده فراغ هم برمیگشت به همون مفاد قاعده تجاوز. این ارجاء علا تقدیر تسلیم اگر این ارجاء رو بپذیریم، انما یصح فی باب تکلیف، اینش معلومه در باب تکلیف. فان هم العقل فیه هو افراغ الذمه من التکلیف و وجود العبادت الصحیحه کاف فی الحکم بالفراغ. در بحث تکالیف همی که ثابت کنیم که عبادت صحیح وجود پیدا کرده، برای ما در فراغ ذمه کافی است. لازم نیست بگیم هذا الشیء الفلانی کان صحیحا، نه، همی که بگیم وجد العبادت الصحیحه این کافیه. این حرفشون در عبادات قابل فهمه و خوبه. بعد ایشون میفرماین به خلاف معاملات، فإن الآثار المجهولة على نحو القضايا الحقيقية، که اینش هم معلومه. میگه اگر این گونه و این گونه شد، اگر عقد بی به صیغه ماضی خونده شد و و و، اثر بر این عقد بار میشود. حالا در خارج ولو هنوز هیچ عقدی به صیغه ماضی هم خونده نشود، بعد از 100 سال خونده شود، که میشه جعل به نحو قضایای حقیقیه. فان الاثار المجهول على نحو القضايا الحقيقيه انما تترتب على صحه شخص المعامله المشكوك فيها، خود شخص هر معامله ای که خارجا واقع می شود، شما اونجا باید بگید که این معامله چیه؟ صحیحه. فلا یکفی فی ترتب الاثر التعبد به وجود معاملت صحیحه، صرف ای که بگید آقا معامله صحیح وجود پیدا کرده کافی نیست، بلکه باید بگید این معامله صحیح واقع شده. بنده عرض میکنم چه فرقی میکنه که بگیم علم به وجود معامله صحیحه داریم، با این که بگیم هذه المعامله کانت معاملتن صحیحه. لذا بنده این فرمایش ایشان رو نمیتونم بفهمم و همراهی کنم. لذا اشکال اول محقق نائینی رو ما میپذیریم و همون اشکال اول که خلاف ظاهر ادله بودن است، به نظر میرسه برای ما نحن فی کافیه. بفرمایید. نه، میگه بل لابد من احراز صحت المعاملت الشخصیه ولو به تعبد، تصریح میکنه ایشون. متوجه هم شما چی میفرمایید. ایشون میگه که فلا یکفی کذا در قاعده در معاملات، بل لابد من احراز صحت المعاملت الشخصیه ولو به تعبد. آیت الله خویی هم بر این فرمایش اشکال دوم استادشون بر مرحوم شیخ مناقشه میکنن، مناقشش یه مقدار توضیح داره که ظاهرا وقت ما وافی نیست ولله.